رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه هفتم نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. امام علی رحمان با مناسبت پیروزیش در انتخابات نخستین پیام‌های تبریکی رهبران خارجی را دریافت می‌کند. طالبان پاکستان رهبری نو خود را انتخاب کردند و روسیه از دو روزنامه‌نگار نروژ که پلیس آنها را بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده بود عذر خواست. تفصیل خبرها. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان 7 نوامبر اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 86.6% انتخاب کنندگان شرکت کردند و امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و نامزد از حزب حاکمی خلقی دموکراتی برنده شده است. 7 نوامبر نخستین پیام های شادباش نیز به امام علی رحمان رسیده است. نورسلطان نظربایف، الکساندر لوکاشنکو، اسلام کریموف، رؤسای جماهیر قزاقستان و بلاروس و ازبکستان و سی جین پینگ رهبر چین اولین رهبرهای کشورهای خارجی می باشند که پیامهای شادباش خود را فرستادند و پیروزی آقای رحمان را نشانه اعتقاد مردم به وی دانستند. تفصیلات را درباره این موضوع در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. تحریک طالبان پاکستان که با نام طالبان پاکستان مشهور است، ملا فضل الله را رهبر نو خود انتخاب کرد و به جای حکیم الله مهسود به این مقام برگزیده شد. هفته گذشته مهسود در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا به قتل رسید. یکی از فرماندهان طالبان پاکستان با نام جعفر خراسانی در مصاحبه با رادیوی آزادی تایید کرد که فضل الله فرمانده نو انتخاب شده است. فضل الله رهبر طالبان در وادی سوات است و شخصی است که ماه اکتبر سال 2012 برای کشتار ملاله فرمان داده است. حالا ملاله 16 ساله یکی از فعالان آموزش و پرورش به شمار می رود. وادی سوات پاکستان سالهای 2007-2009 در کنترل گروه فضل الله بود. رئیس پارلمان گرجستان گفت که در کشوری وی پرونده های دارای انگیزه سیاسی باز نخواهند شد. داوید اوسوپاشویلی روز چهارشنبه در ویلنیوس بعد از مذاکره با لورتا گراوزینین رئیس پارلمان لیتوا گفت بر ضد میخائیل ساکاشویلی و یا کسی دیگر پرونده سیاسی باز نخواهد شد. ماه گذشته بیدزینا ایوانیشویلی نخست وزیر گرجستان به طور آشکارا گفت که بعد از ترک مقام در ماه جاری ساکاشویلی به دادگاه کشانده می شود. کارخانه های استخراج انگشت تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به کارخانه و مؤسسه ها 378 هزار تن انگشت فروختند که نسبت به همین دوره سال گذشته 7475 تن کمتر بوده است. دفتر مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان 7 نوامبر گفت در 10 ماه سال روان 432 از 10 3000 تن انگشت استخراج شده است که از این از نقشه 218 هزار تانه یعنی دو مراتبه و نسبت به یک سال پیش 60800 تانه بیشتر بوده است. پارلمان اوکراین پیشنویس قانون را بررسی میکند که طبق آن زندانیان بیمار میتوانند در خارج از کشور معالجه گیرند. چهار پیشنویس به بررسی پیشنهاد شده است و اگر پارلمان آنها را به تصویب رساند در آن صورت یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و زندانی اوکراین میتواند درد تخت پشت خود را در آلمان معالجه کند. تیموشنکو سال 2011 برای 7 سال محکوم به زندان شد و ای را برای سوء استفاده از مقام متهم میدانند، ولی بسیاری ها میگویند که اتهامات انگیزه سیاسی دارد. روسیه از دو روزنامه‌نگار نروژ که بنا به گزارش‌ها پلیس آنها را بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده بود عذر خواست. آنها می‌خواستند از جریان آمادگی‌ها به بازی‌های زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی گزارش تهیه کنند. شبکه تلویزیونی TV2 که با طور رسمی از بازی‌ها برنامه پخش می‌کند گفت که روزنامه‌نگاران آیشتیم بوگن و آر اوئن از طرف پلیس بازداشت و بازپرسی شده‌اند. پلیس دارایی آنها را کفت و کاف کرده است و گفته است که یکی از آنها مواد مخدر استعمال می‌کرده است. وزارت کارهای خارجه روسیه در اظهارات گفت که افسران پلیس از مقام خود سوء استفاده کردند که آن سبب برخورد نادرست با شهروندان نروژ شده است. در این اظهارات از دو روزنامه‌نگار عذر خواستند و گفتند آنانی که به چنین کار دست زده‌اند به مجازات کشانده می‌شوند. در اظهارات هیومن رایتس واچ نیز روزنامه‌نگاران گفته شده است که روزنامه‌نگاران هنگام ورود و خروج از ساچه چند دفعه بازداشت شده بودند. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخر پای مرد
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیز و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بر اساس نتیجه های مقدماتی انتخابات امام علی رحمان را برنده اعلام کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شفاف نبوده است، در حالی که ناظران کشورهای مشترک المنافع از نحوه برگزاری این انتخابات ستایش کردند. و ریاست مرزبانی ولایت صبح میگوید حمله ساکنان مست و افتومبیل سرحدبانان تاجیک در بادکند واقعیت ندارد. برنامه را با گزارش های خبری پی میگیریم. 7 نوامبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان ضمن اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این معرکه سیاسی را با شرکت بیش از 83% انتخاب کنندگان برگزار شده و امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی را برنده اعلان کرد. همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می دهد.
صبح پنجشنبه 7 نوامبر رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شیر محمدی شاهیان در حضور خبرنگاران، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و برخی مقامات کشور از پیروزی پرزیدنت عملکننده در انتخابات خبر داد. او گفت که امام علی رحمان پرزیدنت کنونی و نامزد از حزب حاکم با دریافت 83% رای‌ها در انتخابات برنده شد. با گفته شیر محمدی شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، دستاورد نامزدها از این سبقه چونین بوده است.
بابایف آلیم جان طرفدار 3.8%، بخاریف طالب بیک طرفدار 4.5%، غفاروف عبدالحلیم طرفدار 1.5%، اسمانوف سعید جعفر طرفدار 1%، طلباکوف اسماعیل 5%، محترم امام علی رحمان طرفدار 83.6%.
جناب شاهیان روند آمادگی و برگزاری انتخابات پرزیدنتی را طبق قانون‌های تاجیکستان و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کرد. بنا به اطلاع رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی، در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان 86% رای دهندگان شرکت کردند. به دنبال این خبر ما دفعتاً از پای جمع‌آوری واکنش 5 نامزد آلترناتیوی شدیم که همین دیروز با اطمینان گفتند که نه کم از 50% رای دهندگان از آنها پشتیبانی خواهند کرد. سید جعفر اسمانوف نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکراتی تاجیکستان که 1% رای انتخاب کننده ها را به دست آورده است، در صحبت با آزادی گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهور را اعتراف میکند. او همچنین گفت
یک بازی معرفی در جمعه شد، 1%, 5%, 10% داره ما ایش فرق
ندارد. نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات روز گذشته اسماعیل طلباکوف نیز از نتیجه انتخابات راضی است.
ما نمی‌خواهیم که انتخابات شفاف بگذرد، چون
بندشه تحلیلگران و حزب‌های مخالفین انتخابات بدون تقلب نگذشته است. قناعتمندی نامزدهای آلترناتیوی از نتیجه انتخابات کسی را حیران نکرد. قبل از این نیز اکثر تحلیلگران و سازمان‌های نظیری انتخابات به نبود سبقت جدی در این معرکه اشاره می‌کردند و برخی هم نامزدها را کیسگی عنوان کردند. شکر جان حکیم حقوق‌دان تاجیک و معاون رهبر حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان با امور پیشنهاد کرده کمیسیه مرکزی انتخابات و رای دهی در مورد شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری شک دارد.
زیاده از 80% شهروندان اشتراک کردنشان امکانیت ندارد. تقریبا از 2 میلیون مهاجرین کاری 70% آنها شاید حق رای دادن داشتند. اما چون خراجات از صبح خودشان بود، در روز کاری با اوچسکای انتخاباتی در قلمرو روسیه در انتخابات اشتراک کردن آنها گمان است.
جلال الدین محمد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز بر این باور است.
چون حزب نهضت دیگر در انتخابات شرکت نداشت با نماینده خود، خب معلوم است که دیگر رقابت ها جدی نبودن.
در همین حال آین حال بابا نظر و از اعلان نتیجه های انتخابات در رابطه با این گفت این همه یک صحنه سازی دروغ سیاسی است که کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها انجام دادند. آین حال بابا نظر و دفعتا پس از انجام نشست خبری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت رقم هایی را که در مورد به دست آوردن آوازهای نامزدها سید جعفر عثمانوف، عبدالحلیم غفوروف، طالبیک خوریف، علیمجان بابایف و اسماعیل طلبکوف بیان شدند، به حقیقت حال راست نمی آید. انتخابات روز 6 نوامبر، 6 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته، طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. این بار 4 است که امومعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی تاجیکستان برنده می شود. او علاقه 21 سال باز به تاجیکستان رهبری می کند و قرار است تا سال 2020 در مقامش بماند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و واکنش ها به آن. بعد از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی مشاهده های خود را در نشست های مطبوعاتی با خبرنگاران بیان کردند. ناظران کشورهای مشترک المنافع انتخابات را مطابق به قانون های کشور و موازین بین المللی ارزیابی کردند، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات شفاف نبوده است. همکارم سرویناز روح الله در شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش میدهد.
در پی اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی ارزیابی های خود را در رابطه با این معرکه مهم سیاسی بیان کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و پارلمان اروپا میگویند انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در فضای آسایشته اما بدون انتخاب حقیقی و چندین اندیشه برگزار گشت. اندریاس بیکر، مشاور مجمعی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو هیئت ناظران این سازمان که روز 7 نوامبر از دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، آوازدهی گروهی یعنی به جای چند نفر رای دادن یک نفر، پر کردن صندوق های رای با برگه های قلبکی، پایمال شدن قاعده های قبول شده شمارش آرا و در بسیاری قطعه ها در معرض عام نگذاشتن نتیجه های آوازدهی را در قطار عمده ترین تخلفات در جریان انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نام برد. ایجاد محدودیت ها در راه ثبت نامزد های دیگر و ارائه وقت خیلی کم برای تبلیغ این نامزد ها به گفته اندریاس بیکر، امومعلی رحمان را در مقابل نامزد های دیگر در یک شرایط پر امتیاز قرار داده بود. اندریاس بیکر در مورد مناسبت سازمان امنیت و همکاری اروپا با پیوسته صرف نظر شدن توصیه‌هایش از سوی حکومت تاجیکستان گفت:
تاجیکستان موظف شده است که طلبات اسناد کوپنهاگن درباره معیارهای برگزاری انتخابات ها را اجرا کند، اما ما در انتخابات های گذشته و حاضر تاکید کردیم که بسیاری از این عهده‌داری ها اجرا نشدند و ما از این نگرانیم. از سال 2006 قانون انتخابات با وجود توصیه‌های ما کاملا تغییر نیافت و ما از این هم اظهار نگرانی عمیق کردیم.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان به مردم حق انتخاب واقعی دادن نشد. این سازمان که دو هیئت عبارت از 165 ناظر درازمدت و کوتاه‌مدت را برای نظارت جریان انتخابات پرزیدنتی روز 6 نوامبر فرستاده بود، میگوید این معرکه در شرایط آرام گذشت، ولی ایجاد محدودیت‌ها برای نامزدها باعث از بین رفتن پلورالیسم و امکان انتخاب شد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به این هم اشاره کرد که که انتخابات در چهارچوب قانون پیشینه گذشت که تغییر و اصلاح آن هنوز در سال 2006 به مقامات تاجیکستان توصیه داده شده است. پرسکی و بادیاسکو رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که هیئت آنها به منظور اصلاحات در قانون انتخابات تاجیکستان توصیه های نوی را به مقامات این کشور پیشنهاد خواهد کرد.
انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر تاجیکستان به طور آسایشته جریان گرفت، اما ثبت نام محدود کننده نامزدها با کمبودی انتخاب حقیقی و چنداندیشی اصل سبب گشت. معرکه ظاهر بینونه و امکانیت رای دهندگان برای تصمیم دانسته محدود بود. بازتاب گسترده و مثبت فعالیت های رسمی پرزیدنت فعلی از جانب رسانه های دولتی برای او برتری مهم داد. همچون قدم مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها از چوره‌های کار گرفت که شفافیت و تاثیر مدیریت انتخابات را تقویت دادند.
ضمناً در این برابر هیئت ناظران انتخاباتی کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع روز 7 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه اظهار داشتند که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مطابق با قانون‌گذاری این کشور برگزار شد. سرگئی لبدف رهبر این هیئت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
در مجموع انتخابات ریاست جمهوری به طور متشکلانه و با آمادگی کامل صورت گرفت و در مقایسه با انتخابات های پیشین با حضور گسترده انتخاب کنندگان برگزار شد. در روند انتخابات تقلب جدی به مشاهده نرسیده است، هرچند بعضی موارد رعایت نشدن مقررات قانون به نظر رسیدند که به نظر من جنبه تکنیکی یا فنی داشتند.
جناب لیبدف از موارد نظیر بجای چند نفر آواز دادن یک انتخاب کننده را از کمبودی های به اصطلاح تکنیکی در انتخابات خواند، ولی گفت که این به نتیجه های انتخابات تاثیر نداشته است. سروینوزیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های ناظران بین المللی از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
پارلمان تاجیکستان قانون نوی را درباره مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته به تصویب رساند. این در حالی است که در تاجیکستان قانون‌های درباره مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم عمل می‌کند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
تاجیکستان نظارت را بر گروه‌های متشکل جنایی تقویت می‌بخشد. این امر در پی تصویب قانون نوی مبارزه علیه گروه‌های متشکل جنایی که روز پنجشنبه پالاته پایینی پارلمان تاجیکستان آن را تصویب کرد، روی دست گرفته می‌شود. عبدومنان خالقوف، معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان، ضمن معرفی این قانون گفت: یکی از بخش‌های مهم این سند روح ندادن نمایندگان گروه‌های سازمان یافته با نهادهای دولتی می‌باشد. جناب خالقوف افزود:
لایحه قانون 10 سمت اساسی مبارزه بر ضد جنایت‌کاری متشکلانه را معین کرده است. از اول به سمت اساسی مبارزه بر ضد جنایت‌کاری متشکلانه آگاهانیدن، آشکار نمودن و پیشگیری کردن گروه متشکلانه جنایتی که با فعالیت تروریستی، اکستریمیستی، سودای آدمان، معاملات غیر قانونی وسایل نشه‌دار، مواد پسیکوتروپی و پرکورسورها، معاملات غیر قانونی سلاح آتشفشان، لوازمات جنگی آن، وسایل ترکش و مواد ترکنده مشهورن منسوب دانسته است.
جناب خالقوف میگوید تا کنون در کشور قانونهای علایده مبارزه با تروریسم و افرادگرایی وجود دارد، اما با توجه به آنکه اکثر فعالیت‌های گروه‌های سازمان یافته به خاطر درآمد مالی انجام می‌شوند، ضرورت تهیه این سند را به میان آورد. به تاکید او، هم‌اکنون هر تشکیلاتی که با چنین گروه‌ها همکاری می‌کند، با تصمیم دادگاه عالی فعالیت آن قطع می‌گردد و مالکیتش به منفعت دولت مصادره خواهد شد. هرچند عبدومنان خالقوف وجود گروه‌های سازمان یافته جنایی را در تاجیکستان تایید کرد، اما به خاطر سری بودن از افشای شماره این گروه ها و سمت فعالیت آنها خودداری نمود. در همین حال ستار خالوف، معاون رئیس کمیته مدافع و امنیت پارلمان تاجیکستان، فعالیت گروه های سازمان یافته جنایی را یکی از مانع های کلیدی رشد کشور نام میبرد و میگوید:
در شرایط فعلی جنایتکاران متشکلانه یک از پرابلمه های نازک و خطرناک جامعه و دولت بوده که متاسفانه در فضای قانونگذاری کشور تا امروز سند مخصوص بر ضد این روند اجتماعی کریمینالیگی عرض وجود نداشت و ما مطمئن هستیم که با قبول این قانون نو می توانیم کاملا مناسبت دولت و جمعیت را با این حرکت جنایی تغییر دهیم.
قانون جدید مبارزه علیه جنایتکاری متشکل در حال تصویب می شود که در چند سال اخیر گروه های جنایت پیشه از جمله گروه های مافیایی مواد مخدر، تروریست و تخریبکار و غیره در قلمرو تاجیکستان توسط نهادهای انتظامی و امنیتی آشکار شدند. از جمله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری از بازداشت 27 عضو گروه های افرادگرا و تروریستی در قلمرو کشور خبر داده بود. در میان بازداشت شده ها 12 نفر از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان، 11 عضو جماعت انصار الله، 3 تن از اعضای جندالله و 1 نفر از حزب التحریر قرار داشتند. این است که امیرقول عظیمов رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس نمایندگان میگوید:
امروز ساختارهایی که دایر به مسئله چنین جنایت ها مبارزه میبرند در بازی عامل های که به این کار با چنین جنایت آورده میرسونند خیلی ها دارند و برای صادر نکردن چنین جنایت ها کار برده شدند و این کار کاری دایمی است.
ضمناً مقامات قدرتی تاجیکستان در گذشته از وجود حدود 15 گروه مافیایی قاچاقبری مواد مخدر در مرز با افغانستان نیز صحبت می‌کردند. سال گذشته بازداشت فریدون عمرو ملقب با پانترا از سوی ماموران آژانس ضد فساد با جرم دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر سر زبان افتاده بود. به دنبال این قضیه از قبادیان درباره بازداشت باز دو تن دیگر با 109 کیلو مواد مخدر خبر رسید. مهدی صابر کارشناس مسئول امنیتی در این زمینه می‌گوید:
شهرهای آمریکا و در شهرهای غربی هستند و آنها از طریق کشور ما فقط 10 باز مواد جانی را انتقال میدهند و در بین ما مثلا بیشتر از خدمتکاران حربی روسیه بودند و همچنین اونها علاقه دارن با تواندهای سهرهای افغانستان که در اینکه مواد تیار کرده سر جویستان بزنند که سالهای اخیر همه این گروه ها محو گریده
با این همه بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 69 جنایت از سوی اعضای گروه های تروریستی صادر شده آشکار شده و 35 تروریست بازداشت گردیده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ژنو دوری نوی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی آغاز یافت. این مذاکرات که در آن مقامات رسمی ایران و نمایندگان 6 کشوری ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و آلمان و چین دو روز با هم مذاکره خواهند کرد، دوام می‌کند. هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در محل مذاکرات در ژنو، این مذاکرات را پیگیری می‌کند. در مصاحبه با وی نخست پرسیدم هیئت ایران با این مذاکرات با چی پیشنهادها آمده است.
در باره مذاکرات ژنو البته نمیشه گفتش که هیئت ها با چه پیشنهادی آمدن، به دلیل اینکه مذاکرات در پشت درهای بسته انجام میشه و مذاکراتی محرمانه هست. اون چیزی که مشخص هست این هستش که در حدوداً 3 هفته پیش که این مذاکرات دور اولش برگزار شد، ایران با پیشنهاد تازه‌ای بر به پای میز مذاکره اومد و این پیشنهاد تازه ایران میگفتش که افق‌های تازه‌ای رو برای مذاکرات هسته‌ای در نظر میگیره، افقی که نتیجه برد برد برای هر دو طرف خواهد داشت. نتیجه برد برد به این معناست که ایران میخواد حقش برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین‌المللی برطرف بشه و از سوی 6 قدرت جهانی هم میگن که ایران باید در راستای شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی درباره اهداف برنامه هسته‌ایش قدم برداره و این گونه هستش که میتونه مذاکرات با نتیجه برد برد خاتمه یابه. اما آنچه درباره جزئیات مشخص نیستش که هنوز طرفین در باره چه موضوعاتی به صورت مشخص صحبت میکنن.
به هر حال ما گفته میتوانیم که گذشت ها یک جانبه نخواهد بود و جانب دیگری مذاکرات هم آماده هستند که برای ایران امتیازهای قائل شوند.
شب گذشته یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که چیزی که میتونه اتفاق بیفته این هستش که ایران اگر که از پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش دست برداره، اینکه برنامه پیشرفت بیشتری نکنه برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا آماده است که به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت به رفع تحریم‌ها بپردازه.
انتظاری‌ها از این مذاکرات چی است؟ آیا ما گفته می‌توانیم که در قدم اول ایران برای بازرسانی بین‌المللی درها را باز خواهد کرد؟
البته میدونید که مذاکرات و نحوه برگزاریش، محرمانه بودنش و پیشرفتش مسائلی هستن که مورد توافق همگان نیستش و خیلی ها هستن که تمایل ندارند که این توافق به دست بیاد و تلاش هم میکنن در این رابطه، هم در ایران، هم در آمریکا، هم در اسرائیل. در نتیجه مشخص نیست که به کجا می انجامه، اما امیدواری هم وجود داره.
بله، وحدت نظر در میان هیئت‌های شش قدرت جهانی وجود دارد. آن گونه که می دانستیم موضع گیری روسیه و چین از دیگران فرق داشت تا به همین اواخر.
مسئله که مطرح شد در همین باره در کنفرانس خبری که سخنگوی اشتون ساعتی پیش برگزار کرد درباره همین موضوعی که شما میگید هم اشاره کرد و گفتش که وحدت نظر شش قدرت پابرجاست، پابرجا بوده و خواهد بود و طرفین توافق دارند که بر سر چه موضوعی با ایران صحبت میکنند و در پی دستیابی به چه موضوعی هستند، که باز هم تاکید کرد که همانا اعتمادسازی و رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته ای ایران هست. به صورت رسمی و به صورت آشکار درباره اینکه آیا تفاوت نظری وجود داره و اختلاف نظری بین این طرفین وجود داره مطرح نیست، اما خب به هر حال ما میدونیم که موضع‌گیری هایی که روسیه و چین پیشتر کردن به عنوان دوز و شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع‌گیری های متفاوت بوده و رویکردشون به اعمال تحریم های تازه علیه ایران هم رویکردی متفاوت از کشورهای اروپایی و آمریکا بوده.
مصاحبه بود با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، که در محل مذاکرات در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را پیگیری می‌کند. ریاست مرزبانی ولایت سوغ میگوید حمله ساکنان مس به اتومبیل سرحدبانان تاجیک در دهه کوکتاش ولایت بادکند قرغیزستان هم مرز با دهه چارکوی اسفره واقعیت ندارد. در این باره همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند تفصیلات بیشتری دارد.
نظر گل محمدوف سردار ستاد در ریاست مرزبانی سوغد نوشته رسانه های قرغیز درباره هدف حمله افراد مست قرار گرفتن سرحدبان های تاجیک در دهه کوکتاش ولایت بادکند در کنار دهه چارکوه ناحیه اسفره را رد کرد و افسود: این در حال است که بنابر گزارش خبرگزاری های قرغیزستان ساعت یک شب پنجم به ششم نویبر بین مهمانان توی یک ساکن روستای قرغیزی کوکتاش و پنج نفری که بعداً معلوم شد مرزبانان تاجیک بودند در حالت مستی زنازنی به عمل می آید. بنابر این خبرها ازدحام خشم‌آلود اتومبیل حامل مرزبانان تاجیک را منع کرده شیشه های ماشین را زده شکسته و راننده و مسافرانش را لتوکوب کردند. به دنبال تاکان ممیتوف معاون سروزیر قرغیزستان در امور امنیت و دفاع ضمن شرح این حادثه به خبرگزاری ها سرحدبان های تاجیک را عیب‌دار دانسته است که مرز قرغیزستان را ویران کرده داخل منطقه مرزی این کشور شده اند. دهه کوکتاش ناحیه بادکند در کنار محله سامانیان جماعت چارکوه ناحیه اسفره 130 کیلومتری خوجند جایگیر است. این دو موضع مرزی را راه نوی ماشینگرد بادکند اوش از کنار جماعت چارکوه از هم جدا می کند. در ماه ینور سال روان نیز بین ده ها جوانانی دهه های کوکتاش و چارکوه درگیری رخ داده بود که نیروهای مرزبانی و انتظامی آن را فرو نشاندند. نبی الله سنتی کارشناس محلی میگوید منشأ جنجال و مناقشه ها بین ساکنان در این منطقه مرزی از نامعینی خط سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان است. مصاحبم افسود بحث های طولانی سری صاحبی به پارچه های زمین مناسبت ساکنان دهه های مرزی کوکتاش و چارکوه را خلالدار کرده است. به گفته مصاحبم در حالی که مقامات بلندپایه قرغیز از شهرمندانش پشتیبانی میکنند، مقامات تاجیک همیشه ساکنان مرزی را به تحمل و آرامی میخوانند. خط مرزی هنوز معین نشده بین سوغد و بادکند منطقه داغ مرزی تاجیکستان و قرغیزستان محسوب می‌یابد. سال روان این منطقه چند مرتبه شاهد درگیری‌ها بین ساکنان مرزی بود که که از همه کلان آنها بنی ساکنان دهه های واروخ ناحیه اسفره و اقصای ناحیه بادکند رخ داده بود. آخر ماه اپریل ساکنان دهه واروخ به بنیاد یک راه ماشینگرد که قرغیز ها می خواستند از کنار دهه واروخ تاجکستان بنیاد کنند، به دلیل آن که این راه قرغیز ها آنها را در انزوا قرار می دهد مخالفت کردند. در پی آن ساکنان دهه اقصای راه واروخ را به سوی اسفره بستند. از گسترش بی‌ترتیبی و جنجال بین ساکنان این منطقه مرزی نیروهای مرزبانی و حفظ حقوق تاجیک و قرغیز جلوگیری کردند. به دنبال مقامات سغد و بادکن در یک نشست در شهر اسفره تصمیم گرفتند تا معین نمودن خط مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه بین سغد و بادکن از استفاده زمین‌های بحثناک خودداری کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از خوجند نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.